الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرع سوم از فروعی که در ذیل مسئله 31 مطرح شده است این است که اگر کسی نظر بکند که مالی را به شخصی و یا اشخاصی دهد تا حج انجام بدهند، آیا منظور له به مجرد اعطاء این مال نظری به او توسط ناظر مستطیع می شود و قبول این مال بر او واجب است و حق خودداری از پذیرفتن آن را ندارد، یا این که به مجرد بذل و اعطاء مستطیع نمی گردد بلکه تحقق استطاعت با این مال متوقف بر آن است که منظور له آن را قبول کرده و بپذیرد. ظاهر کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت خویی به تبع مرحوم سید یزدی آن است که به مجرد بذل ناظر استطاعت حاصل می شود و حج برای این شخص واجب می گردد مطلقا، یعنی چه منظور له یک شخص معینی باشد مثل این که نظر بکند مالی را به زید بدهد یا به یکی از فرزندانش معیناً بدهد تا او حج انجام دهد، و چه منظور له یک عنوان کلی باشد ولی انطباق اون عنوان کلی بر فرد به دست خود ناظر باشد، مثل این که نظر کند مالی را به یکی از اولادش که خودش معین کند جهت انجام حج بدهد، و چه منظور له عنوانی کلی باشد که تطبیق اون عنوان منوط و مشروط به اراده شخص دیگر هست که مال به او باید اعطا شود. مثلا نظر می کند که هر کسی که امروز به خانه او بیاید و از او مطالبه نفقه و مخارج حج را بنماید، مالی را به اندازه مخارج حج به او بدهد، یعنی بیاید و طلب هم بکنه. خب چه سه صورت می باشه؟ پس تارتن نظر اصلا صورتش این است که میگوید نظر میکنم اگر بچه هم خوب شد پول رفتن به حج رو به آقای زید بدم بره، یا به فلان بچه هم بدم بره، معین شخص. تارتن اخرى نه، منظور الله شخص معین نیست، یک عنوان کلی است. اما این عنوان کلی تطبیقش بر فرد به دست خود ناظر است. مثلا میگوید اگر بچه‌ام خوب شد به علمای شهرمون، به یکی از علمای شهرمون پول حج بده هم که بره. حالا این یکی از علمای شهرمون کدوم؟ اونی که خودم معین کردم، که بر اونی که بر خودم معین کردم، هر کدومی که خودم معین کردم، زید بود، بد بود، ام خالد بود، هر کی. یعنی عنوان منظور الله کلی است، اما تطبیقش بر خارج به ید خود ناظر است. اما صورت سوم این است که نه، نفس اراده اون شخصی که میخواد مال بهش اعطا بشه هم اونم دخالت داره و دخیل در تعیین اون فردی که باید مال بهش داده بشه. چرا؟ چون نظر کرده که هر کسی که وارد کلاس شد و مطالبه کرد حج را از من، ببینید طلب حج در اختیار خود فرده، لذا میتواند فرد متوجه بشه که آقا نظر کرده هر کسی امروز بیاد به این کلاس و از من مطالبه حج بکند، من حج را به او بدم، مخارج حج را بدم، متوجه هم باشه ولی مطالبه نکنه، چون میبینه دردسر داره براش. تا مطالبه کنه باید همه کارش رو تعطیل کنه، بعد این آقا هم معین میکنه و پول رو بهش میده و حجی باید بره. پس در حقیقت در قسم سوم اراده خود شخصی که میخواد مال بهش داده بشه در تعیین منظور لچی دخالت داره، یعنی طوری که میتونه شانه خاله کنه و مطالبه نکنه. خب ظاهر کلام هم سید در قربه، هم حضرت امام و سید خویی رضوان الله تعالی علیهم به اطلاقها اینه که اگر مال نظری به کسی اعطا شد یسیر و مستطیعا و یجب علیه الحج مطلقا، دیگه فرقی بین این سه تا صورت نمیگذارن و نباید منتظر قبول موند. یعنی عرض اصلی ما اینه که طبق بیان این سه بزرگوار به مجرد اعطا میشه حج واجب، فرد قبول بکند یا قبول نکند. لکن ظاهر این است که در قسم اول به دوم استطاعت بذلیه به مجرد این که ناظر این مال را بذل نمود تحقق پیدا می کند و نیازی به قبول منظور الله نیست، چون بر این شخص بعد از اعطاء این مال نظری عنوان من عرض علیه الحج یا عنوان من عرض علیه ما یحج به صادق است. و اما در قسم سوم عرضه حج منوط به اراده شخصی است که این مال میخواهد به او اعطا بشود، لذا تا زمانی که فرد طلب نکند حجران منظور له بر او صادق نیست. و عرضه این مال به او جایز نیست و لذا تا طلب حج ننموده من عرض علیه الحج پذیرفته نمی شود. و برای این اساس در این قسم سوم صدق من عرض علیه الحج متفرع بر قبول شخص است که البته با مجرد طلب قبول هم محقق می شود. خب اینم در رابطه با فرع سوم. فرع چهارم این است که اگر کسی وصیت بکند که از ثلث مال من به این مقدار برای انجام حج توسط یک شخص دیگر اختصاص پیدا می کند آیا بعد از موت موسی حج بر شخص موساله واجب می شود و نیازی به قبول اون نیست؟ یا واجب نمی شود و نیاز به قبول دارد؟ آیا در وجوب حج بر این شخص لازم است که این مال مصابه به مقداری باشد که علاوه بر مصارف و مخارج حج وافی به مخارج و نفقه عیالش باشد یا کافی است فقط به مقدار مخارج حج باشد؟ آیا در وجوب این حج بذل مال به مصالح توسط وصی معتبر است طوری که تا او بذل نکرده حج بر این شخص واجب نمی شود یا بذل این مال توسط وسیع معتبر نیست؟ اینا همه سوالاتی است که در این خصوص مطرح میشه و حضرت امام سید یزدی و آقای خویی در یک صد فتوای دادن، اما موشکافی نسبت به این مسئله مسائل صورت نگرفت. ظاهر کلام حضرت امام به تبع سید یزدی این است که حج بر این شخص بعد از موت موسی واجب می گردد حتی اگر وافی به مخارج عیال و خانوادهش نباشد. وافی به مخارج عیال نباشد، چون در عروه و تحریر این عبارت وجود دارد: لو اوصا له بما یکفیه به شرط ان یحج، یکفیه یعنی یکفیه حج، فیجب بعد موته، بعد از مردنش بر این شخص واجب میشه. و اما سید محقق خوی رضوان الله تعالی علی معتقد به آن است که لازم است این مال موسافه علاوه بر مخارج حج وافی به مخارج خانواده مصالح هم باشد. عبارت ایشون در مناسک اینه: لو اوصا له بمال لیحج بهی وجب الحج علیه بعد موت الموسی اذا کان المال وافیا بمصارف الحج و نفقت العیال. در عبارت های خویی آمده که باید وافی به نفقه عیال هم باشه. و اما در خصوص این که آیا بذل این مال توسط وسیع معتبر است یا معتبر نیست، در فرمایش سید محقق خویی و حضرت امام در ذیل این فرع مستقلی که مربوط به وصیت مطرح کرده اند متعرض این مطلب نشده. این نگفتن آقا باید حتما وصی بذل کند یا نکند، این نگفتن. ولی در ذیل فرع مربوط به وقف و نذر متعرض این نکته شده و فرمودن که بازل باید بذل کنه. اینم نکته داره، حالا عرض میکنیم بعدا. ببینید در عبارت تحریر اونجا که فرمود لو وقف شخص لمن یحج او اوصا او نظره، چون اصلا بحث وصیت در دو تا مرحله مطرح شده،
در دو مرحله، یه مرحله در ذیل بحث وقف نظره، یه مرحله نه در اصلا به صورت مجداگانه فرق رو میارن. حالا در ذیل عبارت تحریر و عروه در ذیل این مسئله 31 آمده است، اما در عبارت مناسک در حج اصلا یه فرع جداگانه، مسئله جداگانه ای باز کرده. ببینید اینجا در ذیل این فرع اینطور میگه، میگه لو وقف شخص لمن یحج او اوصا او نذر كذلك فبذل المتصدی الشرعی وجبا. حالا متصدی شرعی در اول در واقع میشه واقف، در دوم میشه وصی، در سوم میشه چی؟ ناظر دیگه، درست شد؟ متصدی شرعی در اوصا میشه چی؟ وصی. در عبارت آقای خویی هم باز داره که فبذل الواقف اول بازل اول چه فوقفل فبذل الواقف اول وصی اول ناظر، در عبارت آقای خویی. پس بحث وصیت رو که در ذیل نظر و وقف مطرح میکنه، میگه بازل باید بده، باید وصی چیکار کنه؟ بده.
تا وصی نیامده وجوب حج هم در کار.
اما در ذیل این فرع جداگانه یک مطرح میکنن. ببینید بعد از همون سخن اینطور میفرمه، دوباره بحث وصیت رو مطرح میکنه، در حالی که گفته او اوصا او نظر کذالک فبذل المتصدی شرعی وجبا، بلا فاصله میفهمه و کذالک اوصا. اصلا بحث اوصا را جداگانه باز مطرح میکنه، کسی نکته داره. حالا مکذالک او اوصا له به ما یکفیه به شرط ان یحج و ما فیجب بعد موت، واجب میشه بعد از موت دیگه، نفرمود یجب و بعد موت ازا بذله الوصی، چنانچه وصی به چی؟ بده. دقیق فرمودید؟ پس در حقیقت در ذیل اونجا میگه نه باید وصی بده، در ذیل این فرد دیگه صحبتی از بذل آقای وصی به میان نمیاد، میگه بعد الموت یجب علی، واجب میشه. این در حقیقت اطلاقش اقتضا داره که میخواد آقای وصی بده یا آقای وصی نده، این باید بره به دنبال از آقای وصی چیکار کنه؟ بگیره. به خلاف اون جایی که ما بگیم که بذل از جانب وصی معتبره، چون اگه بذل از جانب وصی معتبر باشه تا او بذل رو نکرده بر مصابه مصالح واجب نیست. خب تحقیق در خصوص این فرق و شقوقی که مطرح شد و پاسخ از این پرسش‌های سگانه، احتیاج به این دارد که دو مقدمه در ما نحن فیه ذکر بشود. مقدمه اول این است که اساساً وصیت دو نوع است. نوع اول وصیت تملیکیه است و مقصود از وصیت تملیکیه این است که شخصی وصیت کند برای فلان شخص دیگری به مقداری از اموالش بعد از این که فوت کند، جهت این که اون شخص با اون مقدار از مال به حج برود. مثلا وصیت کند ثلث مالش به یکی از اولادش داده شود تا به حج برود، و این نوع از وصیت در حقیقت برگشت میکند به تملیک مال موجود از اموالش به اون شخص موساله معلق بر این که بمیرد. تملیک دیگه، میگه الان در حقیقت سلس مالمو دادم به فلانی، اما مشروط به این از این تملیک چی؟ به دنیا برم. چون از سلطان هست مشکلی نداره دیگه، وصیت داره میکنه. خب اینو میگنش وصیت تملیکیه، چون تملیک داره صورت میگیره، نهایتا معلق بر چیه؟ موته. به مجردی که بمیرد این تملیک چی میشه؟ حاصل میشه. قسم دوم وصیت عهدیه است. مثل این که وصیت کند به فرزندش که بعد از مردنش مقداری از اموالش را به فلان شخص بدهد تا حج انجام دهد، یا به کسی بدهد تا حج انجام بدهد. و این نوع از وصیت برگشت دارد به این که شخص وصیت کننده وصیش را متعهد به این می کند که این مقدار را بعد از این مقدار از مال را بعد از مردنش به فلان شخص یا اشخاصی جهت حج تملیک کند. و فی الحال این مال را خودش به کسی تملیک نکرده است. خب فرق روشن شد دیگه. در اولی اصلا تملیک همین الان داره توسط خود موسی چیکار کنه؟ انجام میگیره. آیتون هم تملیکش معلقه بر موتشه. در دوم تملیک نمیکنه، نخه با آقای وصیش میگوید و او را متعهد میکنه به این که وقتی من مردم اینو تملیک بکن. لذا در فرض دوم تملیک کار موسیه، نه کار خوده، کار وصیه، نه کار موسی، به خلاف اول که کار موسیست. لذا در فرع دوم اگر آمد و وصی تملیک نکرد به موساله، خب تملیک صورت نمیگیره. اما در فرض اول دیگه برای تملیک ما منتظره اجازه کسی نیستیم، فقط باید منتظر موت طرف باشه، طرف که بمیره مرد خود به خود تملیک صورت میگیره. این مقدمه اول. پس ما وصیت دو نوع داریم، یه وصیت تملیکیه، یه وصیت عهدیه. مقدمه دوم این است که درباره ماهیت وصیت تملیکیه و این که آیا عقد است یا ایقاع میان فقها اختلاف نظر است. بعضی از فقها معتقدند که وصیت تملیکی ایقاع صرف است، یعنی با وصیت مال مصابه به مجرد موت موسی به موساله منتقل می شود بدون این که متوقف بر این باشد که موساله اون را قبول کند. ایقاع دیگه، ایقاع یک جانب است دیگه، منتظر قبولش که نمیتونیم باشیم که. طلاق محقق شده دیگه، زن نمیتونه بگه آقا من طلاق قبول کنم که، محقق میشه دیگه، قبول میکنه. چون ایقاع در ایقاع که قبول نداریم، عقل اگه باشه قبول داریم. یک نظر. نظریه دوم که مشهور بین فقه هست این است که وصیت تملیکیه عقد است، لذا احتیاج به قبول دارد و مال مصابه تنها بعد از قبول مصالح و موت موسی به او منتقل می شود. نظریه سوم این است که وصیت تملیکی ایقاع است، ولی صحت آن مشروط به قبول می باشد، طوری که قبول رکنی از ارکان آن نیست، بلکه شرطی در صحت این وصیت علی سبیل الکشف است. لذا اگر شخصی مالی را برای فردی وصیت کند، این مال مصابه به ملک مصالح در می آید بعد از فوت موسی، در صورتی که مصالح آن را قبول کند و چنانچه قبول نکند منتقل به او نمی شود. چه تفاوتی کرد بین دوم و اول و دوم؟ چی دوم و سومی؟ خب عقل بود، گفتیم تا قبول نیاد محقق نمی شود. خب چه فرقی کرد؟ وزم مشروع شد به قبول. آره دیگه، ما گفتیم که شرط صحته، صحت وصیته. تفاوت در کجا ظاهر می شود؟ حالا چه فرق میکنه اثر خارجی و چیه؟ اون رکن تا نیاد محقق نمیشه. بعد از این قبول کرد؟
بعد از قبول.
خب هر بازم نکرد
یکی شد فوت انتقال شدن بود.
خب
شرط اینکه این فوت شد انتقال پیدا میکنه، سومی انتقال پیدا نمیکنه.
در هر دو صورت انتقال پیدا نمیکنه، در هر دو صورت انتقال پیدا نمیکنه. و عکس اتفاق قضیه، ببینید در قول سوم شما اینو مخواد بگید، حالا بگید که بعد بین دوم و سوم. اون که ایقاع اون مجرد نیاز داره به این که قبول بشه. نه قبول نمیخواد دو اولی، اول اصلا قبول نمیخواد، ایقاع. خب اون که مشخص فرقش با اولی، فرقش با دومی باره روشنه. ببینید فرق در اینجا اینه که در دوم به مجرد وصیت و تحقق فوت انتقال صورت میگیره، انتقال صورت میگیره، اما این شرط صحتی داره. شرط صحت میتونه مؤخر بیاد، میتونه مقدم باشه، مقارب باشه، مؤخر باشه. اونم صحت کشفی داره، یعنی کشف میکنه از صحت این وصیت، و به تبع این که صحت کشفی دارد بر اساس قول سوم نماعاتش هم مال مصالحه، چون کشف میکنه از انتقال مال به مجرد موت. درست شد؟ اما در صورت دوم عقده. آقا مرده، 3 ماه 4 ماه الان از موتش هم گذشته، حالا مصالحه رو پیدا کردن، میگن آقا ماله به شما وصیت کرده، بعد از 5 ماه میپذیره، یا نه اصلا اول میدونه نمیپذیره، بعد از 5 ماه قبول میکنه. بعد از 5 ماه که قبول میکنه، هنوز اونجا عقد چی شده؟ محقق شده. نماعات این مال اون وقت به چی میشه؟ ورثه میتونن استیفا کنه، ازشون نمیتونه بگیره. اگر عینه باشه که مثلا نماعاتی داشته باشه، یعنی منافعی داشته باشه، بریم روی منافع، نه نماعات، چون نماعات تابع ملک میشه. بله منافعشو میگم، مثلا خانه بوده، وصیت کرده خانه را آقای 4-5 ماه ورثه دادن چی؟ اجاره. اگر ما بگیم که ایقاعیست مشروط از صحتش به قبول این آقا و این صحت و این قبولم کاشف از اون صحت می باشد، خب آقا منافعی را که این چند ماهی آقایون از این خانه بردن میتونه ازشون بگیره، زامن هم. اگر نه زامن نیستن. خب این شد دوتا مقدمه. حالا روی این دو مقدمه خوب فکر کنید، ببینید شد وصیت تارتن تملیکه، تارتن عهدیه. تارتن میگیم ایقاع صرف است، تارتن میگیم عقد، گاه میگیم عقد مشروطه. این سه تا، این دو تا مقدمه رو که دقت بکنیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که اون سه فرع و سه پرسشی که مطرح کردیم در کجا جوابش چیه. موت که باید باشه، نه قبل از موت کار نداریم، مثلا ما بعد از موت میگیم، بعد از موت ولی قبول 5 ماه بعد از موت، قبول بعد از موت 5 ماه میشه، یعنی بلا فاصله نمیشه، تقدرید قبولش 5 ماه بعد از موت. بله موت که شرطه، با شک درش نیست، چون اصلا وصیت متکیه به موته، تقدر فرمودین قبول این آقا مؤخر واقع میشه. منافع رو اگر بگیم ایقاعه، چون این کاشفه، اما اگر بگیم عقده، نه از زمان قبولی آقا اصلا عقد محقق میشه، انتقال صورت میگیره و تا اونجا انتقالی در کار نیست، نظام نماعات چیز منافع مال همون ورثه است.